اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. صلی الله علی نبیه الاعظم محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آله محمد. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. اللهم صل و سلم و زد و بارک علی صاحب دعوت نبویه و صولت الحیدریه و الاسمت الفاطمیه و الحلم الحسنیه و شجاعت الحسینیه و العبادت السجادیه و المعاصر الباقریه و الاثار الجعفریه و العلوم الکاظمیه و الحجج الرضویه و الجود التقویه و النقابت النقویه و الهیبت الاسکریه و الغیبت الالهیه الحجت الهاد المهدی. اللهم صل علی محمد. بهم نتولا من اعدائهم نتبرعوا الالله. خب امشب هم در محضر شریف قرآن کریم از آیات پرنور که مستقیما مرتبط بود با موضوع بحث حاکمیت و مدیریت الهی در عالم، حکمرانی خدای متعال در عالم، باز آیاتی رو مرور کردیم. داستان اقوام مختلف رو خدای متعال میشمرن و اینکه در اثر تمرد و تکذیب آیات الهی چگونه خدای متعال امرنا یعنی عذاب رو برشون نازل میکنن و اونها همه گرفتار میشن، هلاک میشن، از بین میرن. در امت اسلامی خدای متعال این عذاب آنی بعد از معصیت و اینها رو برداشت. حالا اینجا حرف زیاده اینکه چرا خدای متعال امت اسلامی رو مثل امتهای دیگه عذاب نکرد. دلایل مختلفی رو شمردن، هم تو روایاتمون دلایلی وجود داره. اجمالاً اینکه وجود حجت خدا در بین امت اسلامی باعث شد که عذاب الهی برداشته بشه. یکی از تخفیف هایی که خدا گرفت برای امتش همین تخفیف بود. اما این چیزی رو از اون قدرت و حاکمیت الهی کم نمی کنه، یعنی این رو باید دقت داشت، این چیزی رو از اون جایگاه و اقتدار الهی کم نمی کنه. خدا همون خداست. این قرآن آیاتیه که برای ما مسلمین نازل شده، برای ما امتی که در دوران پیغمبر اکرم دارن زندگی میکنن بعد از ظهور اسلام. حتی اهل کتاب هم هستن مخاطب، اهل کتابی هن که اهل کتاب بعد از ظهور اسلام هن. خدای متعال داستان اقوام و ملتهای مختلف رو عنوان میکنه و اینکه ما چگونه اینها رو از بین بردیم وقتی تمرد کردند، حجت برشون تموم شد. حالا اقوام مختلف، قوم لود، عاد، ثمود، هود، دونه دونه اینها رو چند جای قرآن خدای متعال دائم ذکر میکنن و دلائل این که اقتدار الهی و عقاب الهی باعث نابودیشون میشه ذکر میکنن خدای متعال. در همین آیات حضرت نوح اینی توکلتو علالله ربی و ربکم، دیروز اون جمله زیبای قرآن رو با هم هی مرور کردیم که حفظ کنیم، ذالکم الله، این خداست که رب و ارباب همه عالمه. امروز هم این قطعه کلام حضرت نوح خیلی ضروری و خیلی زیبا و در عین اختصار خیلی کامل میفرماد انی توکلتو، بحث این که ایمان نمیارن صحبت میکنن، خلاصه قبول نمیکنن پیامبر الهی رو. بعد میفرماد و من دونهی فکیدونی جمیعا ثم لا تنظرون، انی توکلتو علی الله ربی و ربکم، من توکلم به اون خداییه که اون خدا رب منه و رب شماست، توکلم به کسیه که اون خدا و اون کس بزرگ همه عالمه، هم بزرگ منه هم بزرگ شماست، هم ارباب منه هم ارباب شماست. تأکید به جایگاه ربوبی خدای متعال. ربی و ربکم و ربکم، ما من دابتن الا هو آخذن به ناسیتها، ما من دابتن الا هو آخذن به ناسیتها. اینم دوباره یک جمله کوتاه قصار، هیچ جنبنده ای نیست، ما من دابتن الا هو آخذن به ناسیتها، هیچ جنبنده ای نیست، آخذون به ناسیه یعنی این موی سر رو گرفتن، یعنی هیچ جنبنده ای نیست که از دست خدا فرار بتونه بکنه، هیچ جنبنده ای نیست که خدای متعال نتونه او رو مهار کنه. چند شب پیش تو مناجات ها داشتیم میخوندیم، اتفاقا فرازهایی بود که به عذابهای الهی اشاره میشد. یه عزیزی، حالا برادری بودن خواهری بودن نمیدونم، اونش خیلی مهم نیست، میگفتن که شما وقتی دارید اینا رو میخونید از عذابهای الهی، بگید اینا کار خدا نیست، بگید اینا هیزم گناهان خودمونه، یه وقتی مردم با خدا بد نشن. خوب این که خوب یعنی چی؟ من ترجمه بیانات یعنی مناجات امام سجاد رو عوضش کنم؟ اون امام سجاد که داره با این ادبیات مناجات میکنه خودش متوجه نیست که ممکنه کسی توجه بکنه به این عذاب ها، ممکنه نگاهش به خدا عوض بشه، ای خدا، ای خدا این جوری اذیت میکنه، عذاب میکنه. و شما این دعا رو بتونی تغییرش بدی، آیات عذاب قرآن رو میخوایی چه کار روش کنی؟ یه قومی، یه ملتی رو خدای متعال عذاب میکنه، کی گفته که نباید کسی به عذاب خدا توجه کنه؟ معلومه که خدا عذاب میکنه، بد هم عذاب میکنه، سخت هم عذاب میکنه. خود این تذکر به عذاب الهی خودش اثر تربیتی داره. چرا تو فکر میکنی از خدا بهتر میفهمی؟ انسان. آقا شما همه چیو مهربان بگید. مهربان برای کسی که اهل منطق، اهل درک و فهم مهر و عاطفه است. یه کسی دیگه میگذره از مهربانی کردن در موردش، دیگه باید تشر بهش زد. انما انت منذر، پیغمبر تکون باید بدی مردمو، بترسون اونها رو از عذاب الهی. بله وعده های بهشت هم بده، هم خوف هم رجا، منتها اون قسمتی که رجاست، که رجاست، اون قسمتی که خوفه میگه آقا خوفو نگو، مگه میشه؟ مگه میشه؟ چرا خدای متعال داستان نابودی اقوام مختلف توسط خودش رو در قرآن میگه؟ خدایا حالا نگو دیگه با قوم لوط چه کردی، نگو با قوم ثمود و عاد و اینا چه کردی. بابا یه ناقه رو پی کردن، یه شتر، خدا چه عذابی کرد؟ یه ملتی رو عذاب کرد به خاطر یه ناقه. و اینا آیات قرآنه، آیات قرآنه. آقا با ما از اقتدار خدا حرف نزنید، با ما فقط از محبت خدا حرف بزنید. این که نمیشه که. خب یه بچه‌ای ممکنه براش یه ذهنیتی ایجاد بشه، خب برای همون بچه ممکنه ذهنیت ایجاد بشه، درسته، ولی این بچه فطرتش فطرت الهیه، در طول زندگیش به اندازه کافی محبت خدا رو میبینه. محبت خدا رو میبینه. الان من چند شبیه، یعنی مدت هاست توی این جلسه قرآنمون، شاید بگم چند سالی بهتره، نشستیم داریم با هم قرآن میخونیم. این دوستان نوجوانی که میان قرآن میخونن که خیلی هم زیبا میخونن، مثلا من دیدم خیلی از این دوستان سوره نبع رو انتخاب میکنن میخونن. اولش خب عادی بود، بعد دیدم نه عادی نیست، همه این سوره رو انتخاب میکنن. گفتم خب این چطور این بچه ها معمولا این سوره رو یا از حفظن یا خیلی مسلطن. اما یتساءلون. بعد خودم یادم افتاد دوران نوجوانی خودمون، دوران دانش آموزی خودمون، این سوره اما یتساءلون رو تکرار میکردیم، درس مدرسه بود. بعد از پدرم آقای قادری پرسیدم، گفتم شما تو این مدرسه بالاخره هنوز ارتباط دارید و اینا؟ این هنوز درسه که تو اون برنامه دیدن و دیدن بله این سوره نبع مثلا از دروس قرآنیه که سال نهم مثلا بچه ها میخونن. ببین آموزش و پرورش چه کار میتونه بکنه. یعنی اگه یه دانش آموزی هیچ جای قرآن رو بلد نباشه، سوره نبع رو بلده. حالا من نمیدونم مثلا چند ده سال پیش سوره نبع انتخاب شد با چه انگیزه انتخاب شد، ولی همینقدر که اومد تو درس، بچه هاست تو کلاس مدرسه با انگیزه معنوی که نمیرن قرآن بخونن که. بنده خدا رو بیدارش میکنن هفت صبح هشت صبح برن میشه مجبوره بره مدرسه. منگیزه منگیزه چیه؟ ولش کنم تا ده صبح میخوابه، الان که دیگه تا دوازده میخوابن، تا یک میخوابن. غیر حضوریش میکنن همون جوری که توی خوابه، اینجوری موبایل دستشه، یه جوری هم نیمه باز میکنه چشمشو که کلشو باز نکنه، کل خوابه بپره، یه ساعته تموم شه. خدا نگذره کسی که اینو یاد داد به آموزش و پرورش، به حوزه علمیه، حوزه علمیه هم الان داره غیر حضوریش میکنه بعضی از مدارسشون، یه طور خدا خب برگزار نکنید. چرا برگزار میکنید؟ غیر حضوری یعنی چی؟ ما اون زمان ما بهشون میگفتن آیت الله انواری، اینایی که با نوار درس میخوندن و میگفتن آیت الله انواری، بزید دور آیت الله انواری ها رو، اینا که با نوار خوندن. یعنی چی نوار؟ پاساژ قدس و اینا رفته بودید دیده بودید دیگه، قد کلی مغازه بود اینا درس ها. ما خودمونم یه مدتی مبتلا بودیم به این که نوار گوش بدیم، با احترام ما رو از حوزه بیرون انداخته بودن به خاطر این که رفته بودیم جبه، مجبور شدیم خلاصه بعضی از درس ها رو مثلا با نوار گوش بدیم. دیم اصلا بابا نوار چیه؟ درس کلاس کجا، نوار کجا، اصلا هیچی. آدم با نوار درس بخونه مثل اینه که مثلا بخواد بره یه جایی منبر با کچربا بشینه مثلا رو منبر عکس مربسشو بگیره دستش بگه این داره برای شما سخنرانی میکنه. ولی من کچرباری هم نمیشه که. اتفاقی که تو کلاس میفته که هیچ وقت پای نوار نمیفته، الان هم اتفاقی که سر کلاس میفته که هیچ وقت پای درس غیر حضوری نمیفته، که سه سال فریب دادن، فریب دادن به تمام معنا خانواده ها رو. البته خانواده ها هم فریب خوردن، چون کسی اعتراض نکرد. تازه بعضی جاها هم که گفتن بیاید، خانواده ها رفتن گفتن آقا نمیخوایم بیایم. من به مدرسه اعتراض کردم، گفتم آقا چرا غیر حضوری شما که تعداد دانش آموزاتون کمه، هر کدوم اینا بشینن توی کلاس، مثلا 15 تا شما دانش آموز دارید توی کلاس، خب اینا 4 متر از هم میتونن بشینن تو کلاس، 3 متر فاصله هم میتونن بنویسن، چرا تعطیلش میکنی؟ گفت نه این اولیا میگن ما بچه‌مون نمیذاریم بیاد. بابا دیگه این اولیا رو کجای دلمون بذاریم؟ بعد خود همون اولیا دیگه الان دیگه زورشون به بچه‌هاشون نمیرسه. یعنی وقتی که انگیزه مدرسه است، آقای معلم نمره بد میده، نمره بد میره تو کارنامه، بالاخره توبیخ داره، بالا داره، پایین داره، اینجوری ملاحظه سفت و سخته، آقا سوره نبأ و همه حفظن یا همه بلدن، قشنگ میخونن. تا سوره نبأ هم اول جزء سیه. حالا اما یا تساءلون عن النبأ العظیم، شاید به خاطر اون بحث قیامتش انتخاب، نمیدونم به چه دهت این سوره محترم انتخاب شده، ولی بالاخره از این سوره های ساده تای قرآن هم نیست، اول جزء سیه. خود ما که دانش آموز بودیم برای من خیلی سوال شد، یعنی هیچ وقت معلم ما نگفت ما چرا سوره نبأ رو باید بخونیم، سوره های دیگر رو نباید بخونیم، چون فقط این سوره رو هی کار میکردن. قرآن هم اینجوری نیست که شما یه سوره رو بگیری، یعنی یه 12 سال یه کسی تو دانش مدرسه مثلا 12 سال زندگی میکنه دیگه، 12 سال سر پشت میز زندگی میکنه، نصف روزش اونجاست، حتی 1/3 روزش اونجاست، 12 سال. یعنی شما اگه حساب بکنی، یعنی از این 12 سال حداقل مثلا 3 سال 24 ساعته حساب بکن، 3 سال 4 سال میشه خودش یه زندگی. خب ما یه کاری بکنیم که این با کل قرآن انس بگیره. میخوام اینو عرض بکنم، یه جایی که قاعده باشه، دستور باشه، فرمول باشه، اقتدار باشه، نمره باشه، از اون ورم داغ و درفش باشه. حالا نه داغ و درفش که الان که دیگه کسی کسی نمیزنه، زمان ما میزدن، الان دیگه کسی کسی رو نمیزنه، الحمدلله معلم ها دیگه همه مهربون شدن، کسی رو نمیزنن، دانش آموز رو نمیزنن، حال نمیزنن، ولی خب بالاخره با امتیاز و نمره و اینا که بالاخره کنترل میکنن. خب بابا زندگی همین جوریه، ماها رو رها بکنن، مثل همون کودکان، مثل همون نوجوانان، مثل همون بچه هاییم که رها بشیم. و شما همین الان چند صفحه یه جزء قرآن خوندید، تو این یه جزء قرآن 99% از اقتدار خدا صحبت کرد. خود چرا خدایا؟ تو این اجزای قرآن که تا حالا خوندیم 10-12 جزئی که تا حالا خوندیم 80-90% از اقتدار خداست. یعنی اقتدار خدا و تحریز از عذاب و عقاب و اینا خیلی بیشتر از تشویق هاست. چرا؟ چون بابا ما نفس داریم، ما باید به این سادگی کسی رو بنده ایم. اینا آقا مسلمانن، عزیز من مسلمانن یعنی چی؟ دیدید با پیغمبر چه کار کردن که خود ما 1182 ساله ببین با امام زمانمون داریم چی کار میکنیم. ماها ما شیعیان رو میگن، ما مسلمین رو کاری نرم، هیچ چی نباشیم 250-300 میلیون شیعه ایم، ما با امام زمان رو چی کار کردیم؟ همه هم میدونن همه چی دست ماست، یعنی خدا سپرده به آمادگی ما. اینقدر روایت، اینقدر آیه، اینقدر دلیل، اینقدر شاهد، قرینه، همه چی، همه هم میدونن. ما با امام زمانمون چیکار میکنیم؟ آقا با ما مهربان باشید. ببین ببخشید، اون امیرالمؤمنینه که میفرماد خدایا با من مهربان باشی، من گناه نمی کنم. اون امیرالمومنین تو مناجات شعبانی اینجوری میگه. ما خدا نه توی تو همین ابا حمزه صومالی که میخونیم مناجات امام سجاد، حتی که انک اغفلتنی، تا خدای خود محبت میکنه به رخمون نمیکشه، یه وقتی سرمون به سنگ نمیخوره، یه وقتی توبیخمون نمیکنه، ما میگیم خدا یادش رفته ما رو، بزن بریم. حتی که انک اغفلتنی ستر و کلمه، فرماد این پرده پوشی تو باعث میشه به همین همه پرده پوشی محبت دیگه، ما محبت سرمون میشه، اون امیرالمومنینه که محبت سرش میشه. ما محبت خدا بهمون میکنه، فقیر زندگی میکردیم. فقر، فقر میگن فقر و فلاکت کنار همه، واقعا اینجوری بود، یعنی فقر توأم با فلاکت ما داشتیم تو دوران طاغوت. چی بود زندگی؟ حالا شما نوجوانا و جوانا که اصلا یادتون نیست، واقعا زندگی نبود، ننگ بود، ننگ بود. چی بود اصلا؟ شما هیچ وقت حس نکردید ذلتو؟ حالا امروز به عزت کار داریم، هیچ وقت حس نکردید، چون تا بوده توی دوران انقلاب آمدید و همش عزت بوده، همش دشمنانتون ذلیل بودن، شما هیچ وقت ذلیل نبودید. ولی در زمان طاغوت ذلت رو شما از در و دیوار میدیدی، از در و دیوار میدیدی، از پول بیت المال همین ملت تغذیه میگرفتن، میدن میدادن تو مدرسه به بچه، بعد بچه تغذیه رو که میدیم گفت عجب، مثلا امروز یه موز مثلا کنار اون کیک و شیر و اینا و فلان اینا، بعد بهش میگفتن خب کینو داده؟ گفتن بگو استالین اینو داده، لنین اینو داده. یعنی بچه ها رو سگ بیگانه میکردن، برده بیگانه میکردن، تو آموزش و پرورش رو که مملکت اینجوری تربیت میکردن. خب این دانش آموز پس فردا میرفت دانشگاه، جرأت داشت یه کاری بکنه که خلاف رضایت غرب باشه یا شرق باشه، شرق اون موقع شوروی، جرأت داشت به چیز دیگه ای فکر کنه؟ بچه برده بوده، هر کجای مملکت رو شما میگرفتید. همین الان آیاتش رو خوندیم که پیغمبر اکرم این اسلام قل و زنجیر رو از دست و پای ملت باز کرد. واقعا جمهوری اسلامی قل و زنجیر رو از دست و پای ملت، حالا این اتفاق افتاده، تموم شده رفته، هی باز نعمت شده، گشایش شده، آقایی شده، فلان شده. بعضیا عجب بابا، ضد انقلاب رو کاری ندارم، ضد انقلاب که ضد انقلابه، طاغوتی که طاغوتی، از اولم طاغوتی بوده، اون هرزگرد کف خیابونه چه، اونا هم که تکلیفشون روشنه، اونا دنبال یه فرصتی برای خوشگذرانیشون میگه. بعد شما میای میبینی طرف انقلابیه، لیدر انقلابیه، جزء لیدرهای انقلابی دوران انقلاب بوده و بعد تو دفاع مقدس و بالاخره برای خودش کسی بوده تو این وسط، چقدر ارادت به امام، چقدر ارادت به انقلاب، چقدر فلان بسار. الان برمیگرده میگه جمهوری اسلامی کذا کذا، شروع میکنه بعد بیرا گفتن، نه اینکه بگه عقیده شخصیش باشه، نه میگه برید بگید که اینجوریه. نمیتونید شما حذف کنید این آیات قرآنو، ما من دابتن الا و هو آخذون به ناصیتها. پیامبر خدا داره اینجوری حرف میزنه، آیه قرآنه، هیچ جنبنده ای نیست جز این که با اون گیس سرش میکشه خدا او رو مهارش میکنه. این ترجمه شه. حالا ترجمه قرآن چی نوشته؟ هیچ جنبنده ای نیست مگر آن که خداوند پیشا پیش پیشانیش را به دست گرفته است. چقدر قشنگه این ترجمه لطیفه. پیشانیش را به دست گرفته است. با چی چی بابا؟ پیشونیو کی میخواد؟ پیشونیو چیکار داره خدا؟ موی این جلوی پیشونی گیساشو گرفته به قول مالورا. اون دیگه کسی گیسشو بگیری، سرشو بگیری، بکشی، خارشم کردی. آقا اینجوری نگید. مثلا به خدا نظرها بر خدا آخه یعنی چی؟ دیدی اون مردک جاهل که حالا در الحمدلله دیگه چیز شد، ولی خب طرفداراش بیشتر هم شدن. جهنم مگه عذاب چی فلان؟ منکر بود عذابو، کلی هم مرید پیدا کرد تو کشور. بعد تو رفتن تو سواحل فلان کشور ازش فیلم گرفتن. بچه بود میومد محبین، بچه حزب اللهی هم بود، ولی وقتی اشتباه بیفتی زاویه پیدا بکنی اینجوری میشی. الان قیافش رو نگاه بکنی اصلا اینشکی نمیگه این حزب اللهیه. حزب اللهی بود، خانوادش همه محترمن، اهل علم، اهل همه چی، ولی یه دونه اینجوری. آقا جون هیچ جنبنده ای نیست ما من دابتن الا و هو آخذون به ناصیتها. ان ربی علی صراط مستقیم. تازه این اونیه که باید باشه. پیامبران ما وقتی از عذاب خدا حرف می زدن خودشونو نمی کردن سوم شخص. بعضی ها وقتی می خوان از اقتدار حرف بزنن میگه دیشب داشتم تلویزیون میدیدم، بنده خدا مجری داشت صحبت میکرد، مجری سحر صحبت میکرد، بعد گفتش که خب امروز هم روز جمهوری اسلامی بود و بعضی ها البته اینجوری، بعضی ها البته این روز رو گرامی میدارن. واسم بگم آقای شریعتی شما جزو کدوم بعضی هایی الان؟ بعضی ها یعنی کی؟ شما هم نشستی توی صدا و سیمای جمهوری اسلامی بچه قومی؟ بعضی ها البته گرامی میدارن، بعضی ها گرامی نمیدارن. شما الان یه کسی هستید که نجزو گرامی میدارن هایید، نجزو گرامی نمیدارن ها؟ این چی؟ حالمونو گرفت؟ روشن کنون کجایی؟ جمهوری اسلامی یه چیزیه که تو دلت نمیاد ازش دفاع کنی الان آقای آقا پسر خوشتیپ؟ ببخشید شرمنده که 200,000 300,000 همین پرچم جمهوری اسلامی 300,000 خون پاش داده شده، شرمنده ببخشید. بعد شما یه دو کلمه میخواید راجع به جمهوری اسلامی بگید، میگید بعضی ها گرامی میدارن؟ یعنی حالا دیگه بعضی ها اینجوری هن دیگه. اتفاقا آقای تاجیک که شما مثلا خاطره رو گفتید عجب مناسبتی هم خورد مثلا قصه جمهوری اسلامی ارتباطی هم پیدا. بابا این آقای تاجیک الان اینجا نشسته هر شب الان ده شبه داره خاطره میگه، خاطره شهدا رو داره میگه، خاطره شهدا برای همین جمهوری اسلامی دیگه دیگه شدن. خود شما چند بار اشک ریختی بوق خاطراتش؟ چطور اون باید بره جون بده؟ شما نمیخواید خودت هم از طرف خودت یه بار از جمهوری اسلامی حمایت کنی؟ از طرف خودت با من یه جوون. یعنی از این جملات قشنگی که آقای مجری استفاده میکنی، این زبان بدن، زبان همه چی، یه بار با آب و تاب از جمهوری اسلامی به زیبایی سخن بگو. خدا ما رو باشه. اما اونجایی که نوبت انتقاد میرسه، اخویه ما دیدی صحبت میکنن سحرها گاهی اوقات انتقاداتی مثلا میکنن، که آقا مثلا حوزه اینجوری، دانشگاه اینجوری، مثلا نظام اینجوری آموزش میده، یه انتقاداتی گاهی اوقات میشه انقدر فعال، انقدر با نشاط، بله قشنگ تصدیق میکنن، فعال ورود میکنن اونجا، نظر خودشون رو در تایید میده. خب همونقدر که اونور تو انتقادها فعال وارد میشی، جوان این مملکت وقتی میخوای از جمهوری اسلامی هم حرف بزنی، نگو یه عده‌ای تک گرامی میدارن، بگو ما جمهوری اسلامی گرامی میداریم، ما جوانان این کشور. دو دقیقه بعدش آقای تاجیک میخواد خاطرات جوانهایی رو بگه که برای این جمهوری اسلامی تیکه تیکه شدن. خاطره مادری رو بگه که این مادره سه تا پسرش کشته شدن، یه پسرش که رفته جبهه برگشته، همین که دیده بوسی میکرده برگشته پسرش گفته پسرم برو فکر کن چی کار کردی که هیچی نشده سالم برگشتی. این رو من دارم از تو برنامه تو میبینم، لذت میبرم. مادره ها دو تا بچه ها شهید شدن، اونی که شهید نشده برگشته میگه برو ببین چه کار کردی سالم برگشتی. حتی نمیگه مثلا برگشتی حالا انشالله به اسلام خدمت بکنی. بعد خود این مادره سه تا بچه‌اش که شهید شدن یه دونش میمونه، هی میگه این یه دونه رو من ناراحتم که این یه دونه مونده، چهار تا پسر داشته سه تا شهید شدن یه دونش مونده، چرا من ناراحتم که چرا این مونده. خود این مادره توی حج به شهادت میرسه. کجاست خونش؟ جزیره هرمز. هرمز نه قم. چه زنهایی داره ما کشورمون، چه زنهایی داره، چه بچه هایی تربیت کرده که میگه جز شهادت لابد یه عیبی داری تو شهید نشدی، من تو رو اینجوری تربیتت کردم. تو جزیره هرمز پدرش هم 24 ساعت دریا داره ماهی میگیره، ماهی میگیره و کاری هم نمیکنه. تو قم زندگی نکرده بزرگشه تو قم. عجب. اصلا خب با این برنامه، بله بعضی ها جمهوری اسلامی گرامی میدن. خب میفرماد پیغمبر خدا سا وقتی که داره از اقتدار خدا حرف میزنه، از اینکه خدا ربوبیتش رو به رخ عالم میکشه، میفرماد ان ربی علی صراط مستقیم. این کار درستیه که خدا داره انجام میده. ان ربی علی صراط مستقیم یعنی خدا الهی فدات بشم حضرت نوح، قرون ادبیاتت برم، فدای نگاهت. این شما 950 سال کار کنی و کم و زیادش، بعضی گفتن فقط یه خانواده، بعضی گفتن مثلا چند نفر بتونی، هیچ کس دعوتت رو لبیک نگه. یه چنین کسی که در یه چنین شرایط سختی کار طبیعی میکنه، برای خدا داره پیامبری میکنه، وقتی از اقتدار خدا حرف میزنه کامل میاد هوادار اقتدار خداست. هیچ جنبنده ای نیست الا اینکه گیس سرش رو بکشه، اونو مهارش بکنه، نذاره پاشو از گریمش درازتر بکنه، و این کار درستیه که خدا انجام میده. آهان، پای اقتدار خدا باید مثل پیغمبرا وایساد. بعد میفرماد فان تولوا فقد به به فان تولوا فقط ابلغتكم ما ارسلت به الیکم. حال شما نمیخواید حرف من پیغمبر خدا رو گوش بدید؟ نمیخواید؟ من وظیفم این بوده که از طرف این خدا این پیام ها رو به شما برسونم، این فیلم ها رو دیدی درست میکنن، مثلا یه سفیری میره از طرف یه سلطانی با اقتدار حرفشو میزنه، اونا هر چی میگن، میگه من پیام آورم، من فقط خواستم این پیام به شما برسونم. اینقدر مطمئن بکشنش هم میگه بکشید. حالا اون پادشاه سعی میکنه تو دل این سفیره رو خالی کنه، این سفیره رو واداره به عجز و لابهی بکنه، نمیشه. قصه پیغمبر اینجوریه. بعد میفرماد فَإِنْ تَوَلَّوْ فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ. الهی قربون ادبیاتت، شما فکر کردید اگر توجه نکنید به حرفهایی که من از طرف اون خدای مقتدر و قادر میزنم اتفاقی میفته؟ من پیام رسوندم، خدا شما رو نابود میکنه، جای شما یه جماعت دیگه میاره. فقط ما مسلمونا خدا با همون این کارو نکرده، با همه این کارو کرده. وقت ما مسلمونا رومونم از همه اقوام گذشته بیشتره، بیشتره. حضرت زهرا فرمود بدتر از شما من جماعتی ندیدم. کاری که ما با پیغمبرمون کردیم هیچ امتی با پیغمبرش نکرد. ما کاری که با اهل بیت پیغمبرمون کردیم هیچ امتی با اهل بیت پیغمبرش نکرد. بی چشم و رویی رو به نهایت رسوندیم ما مسلمین. میفرماد فَإِنْ تَفْعَلُوا تَوَلَّوْا، اگر رو برگردونید، توجه نکنید، تسلیم نشید، فقط اَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ إِلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ، خدای من به جای شما قوم دیگری رو جانشینتون میکنه. وَلَا تَزُرُّونَهُ شَيْئًا، ذره‌ای هم شما ضرر به خدای من نمیزنید. اِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ، ان ربی علی کل شیء حفیظ. ما فکر نکنید میتونید تو دستگاه خدا دستکاری کنید، یه خود دستگاه مدیریت الهی رو به هم بزنید. خدا خودش محافظ همه چی هست. ما داریم راجبه چی حرف میزنیم؟ اینجا نیست، تو پشت این، تو بنره. اللهم انا نرغب الیک فی دولت کریمه. دور این کلام امام سجاد امسال ما داریم میگردیم. اگه بنا باشه ما منتظران امام زمان باشیم و این دعامون باشه انا نرغب و الیک فی دولت کریمه، خدای ما مشتاق دولت کریمه هستیم، باید یه دقتی بکنیم کسی مشتاق دولت امام زمان و حکومت امام زمانه که بدون حکومت امام زمان، حکومت امام زمان نیست، حکومت خدای متعال است. نرغب و الیکه فی دولت کریم، ما مشتاق حکمرانی توییم خدا. ده روزه داریم راجع به حکمرانی خدا، هر آیه ای هم که توی هر آیه ای هم که سهم جلسه قرآنمونه داریم بررسی میکنیم. من عرض کردم از اول ماه رمضان انقدر فیش براتون آوردم، آیات و روایاتی که جمع شده و دوستان جمع آوری هم کردن ولی اصلا مراجعه نکردن. روزی ما از تو سر سفره قرآن گرفتم، شکر خدا، الحمدلله. ما خودمون امسال روزی پا قرآن نشستنمون تو ماه رمضان ها بیشتر از سالهای گذشته بود. البته جلسات قرآنمون هم امسال نسبت به همه سالا پر برکت تر بود، درست واسه جلسات قرآنمون امسال نسبت به سالهای گذشته خیلی پربرکت تر بود. یعنی پربرکت تر که نه، همیشه یک پربرکته، منتها توجه بیشتر بهش میشد، دوستان اهتمام داشتن، می اومدن. انشالله این فقط دهه اول نباشه، دهه های بعد ادامه پیدا بکنه. ما توی سالهای گذشته دیگه خیلی وقتا با دو سه نفر آخر تموم میشد قرآنمون، درسته؟ گاهی اوقات اینجوری میشد، احتمامی نبود خیلی، هرچی هم بالا منبر میگفتیم نمیشد، یعنی اصلا نمیگرفت قرآن، کارش نمیگرفت. امسال الحمدلله برکت این شهدا، نمیدونم برکت جلسات با رمضان، نمیدونم کار خداست، چیز دیگه ایده، نمیدونم. دقت بفرمایید. میفرماد لا تزرونه شیئا، هیچ ضرری کسی نمیتونه به خدا برسونه. ان ربی علی کل شیء حفیظ، اصلا او خداست که همه چی رو او حفظ میکنه و کسی میخواد او رو ضرر بهش برسونه، خودش حفیظ کل شیئه و کسی میخواد به خدا ضرری برسونه. ولما جاء امرنا نجینا هودا والذین آمنوا معه برحمت منا ونجیناهم من عذاب غلیظ و تلک عاد و جهدوا. بعد دوباره اقوام بعدو خدای متعال میاد دونه دونه عنوان میکنه که ما اولیامون، پیامبرمون و اولیامون رو نجات میدیم، باقی رو عذاب میکنیم. یعنی چی؟ بابا این یعنی چی؟ چرا خدای متعال اینقدر تأکید داره تو دامنه حکومتش توجه کنیم، به جایگاهش توجه کنیم، به قدرتش توجه کنیم؟ این آیه ای که دیشب نتونستیم، این نرسیدیم، الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. البته اولیاء خدا نمی ترسن ولی محزون میشن، چون با خدا، چون وصل به خدا. الذین آمنوا و کانوا یتقون، چون ملاحظه میکنن اوامر الهی و پس هیچ قصه ای ندارن، نه محزون میشن نه میترسن، در امنیتن. لهم البشرا فی الحیات الدنیا و فی الاخره لا تبدیل لکلمات الله ذلک هو الفوز العظیم. این قانون هم هیچ وقت عوض نمیشه. بشارت بر مؤمنین و اولیاء خدا، چون مؤمنن و اولیاء خدا هستن و تقوا پیشه میکنن، همیشه در امن و امانن. خب بعد میفرماد لا یحزن که قولهم ان العزة لله جمیعا هو السمیع العلیم. به به، امشب از همین استفاده کنیم، از این آیه کریم. پیغمبر من اصلا قصه اینها رو نخور، اینا که حرف میزنن، اینا که طعنه میزنن، اینا که دشمنی میکنن. ان العزت لله جمیعا، عزت همه عزت مال خداست، یعنی غیر خدا و اولیاء خدا هیچ کس در این عالم عزیز نخواهد بود. قصه نخور، نگران نباش یا رسول الله. دقت کنید، اللهم انا نرغب الیک فی دولت کریمه، خدای من مشتاق حکومت تو هستم. امام سجاد از حکومت خدا، از حکومت خدا اولین علامتی که، اولین علامتی که اشاره میکنه حکومت خدا داره چیه؟ تعز به الاسلام و اهله. دیگه اجازه بدید این 10 روز کافیه برای اینکه خود حکمرانی رو بهش جوش بس کنیم. بریم تو خواستش. با همین آیه سوره مبارکه یونس، ان العزت لله، عزت یکی از اصلی ترین دستاوردهای حکم نافذ خداست. آ شما برای چی دنبال جمهوری اسلامی هستید؟ مادی هم بخوایم حساب بکنیم، آقا عزتی که این به ما میده نوع مدل حکومت دیگه نمیده. شما تو دنیا همه تشنه چنین حکمرانی هن، چون این چنین عزتی که این ملت دارن ندارن تو دنیا. واقعا هیچ ملتی تو دنیا این عزتی که ملت ایران دارن رو ندارن. عزت آقایی داریم میبینیم اروپا چه خبره، غرب، شرق، کشورهای مختلف داریم میبینیم. تو عز و بهل اسلام و اهله، خود خدای متعال فرمود انا ربکم العزیز، من رب عزیز، انا ربکم العزیز، من اون، خدایا فارسی چجوری ترجمه کنم ربو؟ اصلا رب ترجمه نمیشه به فارسی، فارسی یه جاهایی واقعا کم میاره. رب بگم خداست؟ نه، خب خدا که خودش معلومه، اله. رب بگیم یعنی چی؟ یه کسی که قدرت مطلقه،
قدرت مطلق در حکمرانی ها، نه قدرت مطلق فقط در زور و بازو. خیلی ها هستن زور و بازو دارن ولی حکمران نیستن. شما همه الان تو خیلی از کشورها دارید میبینید، کشور بزرگی، اقتصادیش هم خیلی گنده است، ولی هرچی آمریکا میگه میگه چشم. میگه آقا تو ارتش نباید داشته باشی، میگه چشم. چی پس؟ پس این هیمنه، این ملتی که تو داری به چه دردت میخوره پس؟ میگه تو نباید خودت دفاع بکنی. خب آدم اینقدر یه کشور اینقدر ذلیل میشه؟ هاشمی میخواست کشور ما رو اینجوری ذلیل کنه، آقا نذاشت. آقا آلمان رو نگاه کنید دیگه، اینا مثلا ارتش نداشتن دیگه، بودجهشون برای مسائل موشکی و برای دفاعیشون نرفت، اینجوری روش کردن. چه کار کردن؟ مثلا آقا فهمون نخیر، ما برای دفاعی هزینه میکنیم، نذاشت آقا. یعنی ما اگه میخواستیم از دفاعی یه قدم عقب بشینیم، ذلیل 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 فقط اولشه. سه تا مرکز استان شما رو با بمب بالستیکش میزد، این ملت دیگه این ملت ملت نبود. بعضی ها تو این ملت بودن و هستن که دو دستی اگه ببینن یه خطر واقعا جدیه اینجوری، دو دستی حکومت رو تقدیم به دشمن میکنن. آقا بیا بابا بیا، آخوندان رو میخوای؟ ما خودمون میگیریم، بیا این تیرهای چرا با اصلا خودمون آویزونشون میکنیم. مسجد رو برداریم، مسجد رو با خاک یکسان میکنم، شما هرچی شما بگی. ما قدرت دفاعی نداشتیم، چه ما خواستیم بکنیم؟ یادمون نمیره رفقا توی این اختشاشات خیابان ها، توی این قصه ها و این حرف ها، یادمون نمیره. ببین آقا جون، 70 نفر شهید عجمیان رو میزنن، میگیرن میزنن، 70 نفر تو دادگاه اعترافاتشونه، 200 نفر شاهد زدن 70 نفرن، 270-90 نفر. یعنی شما حساب بکن حدود 300-400 نفر دارن میبینن یه نفر مثل مرغ بسمل داره این وسط شکنجه میشه و کشته میشه، آبای میسن تماشا میکنن. حالا این دنیا هیچکی با اون 200 نفر کاری نداره، ولی اون دنیا کار داره. الرازی به فعل قومن که داخل بسیجیه حقشه. تموم شد، تو با قاتل عجمیان یه جا تو جهنمی، یه جا تو جهنمی. اقتدار تو نداشتی، اقتدار داری. این جریان خائن داخلی داره این همه سمپاتی میکنه، اقتدار داری اینجوریه. خود تاج‌زاده و حجاریان و امثالشون میگن که ما نداریم. چیه کلمش خارجی استفاده میکنن، جایگزینش نداریم، آلترناتیوش نداریم. قشنگ این کلمه رو تکرار میکنه، میگه ما نداریم. داشتید چیکار میکردید؟ به والله اگه داشتن قیام میکردن. خودشون هم گفتن فریب دادن مردم برای ما کاری نداره، امتحانم کردن. ما رسما تو جلساتشون گفتن ما روحانی رو آوردیم که یه ذره محبوبیت نداشت، ولی چجوری محبوبیت براش درست کردیم تو جامعه؟ از 3 میلیون 18 میلیون براش رای جمع کردیم، فریب دادیم مردم. خودشون گفتن این کارو کردیم. نداشتن جایگزین برای مقام معظم رهبری نداشتن. و فهم کنید منافقین الان رو دست کم میشه گرفت؟ نه، که شما یه حرکتی میبینی اینا انجام میدن، بعد کف خیابونی و مثبت خونشو امریکا انجام میده، یعنی به علاوه خون ریزی و کشتارشو گروه های تروریستی میان انجام میدن. ولی حرف قبلش اینا زدن توی فضای سیاسی کشور به خاطر اینه که اینا بله یه قدرت هایی دارن دیگه تو کشور. نفاق، نفاق جریانش جریان ضعیفی نیست، همه جا هم آدم دارن، تو همه دستگاه ها، تو همه اقشار، تو حوزه علمیش آدم دارن، تا دانشگاهش آدم دارن، تا تو قوه قضاییش آدم دارن، تو مجلسش آدم دارن، تا تو دولتش آدم دارن، همین الان هم آدم دارن، همیشه هم آدم دارن. مترسدن که بتونن سر و الا امیدشون رو از دست میدادن. چرا ناامید نمیشن اینا هیچ وقت؟ 44 ساله هیچ وقت ناامید نمیشن، شکست میخورن بعدش دوباره پیروز میشن. عجب بابا، چند تا جون دارید شما منافقین؟ بعد کسایی که مردنم زنده میکنن. چرا کیف میکنه امشب این حرفای منو تاجزاده بشنوه، گلی رویه میگیره، این واقعا یکی فهمید ما انقدر قدرت داریم. در برابر خدا و ولایت قایی چی چی نیستن و لا یزرون نهو شهید. ولی تو جامعه شما نمیتونی قدرت اینا رو نادیده بگیری، نمیتونی. شایعه و دروغ، اینایی که ضریب میدن به اون چیزی که پمپاژ میکنه رسانه استکبار، کیه؟ کی ضریب میده؟ اینا ضریب میدن، اینا تو دل مردم رو خالی میکنن، اینا شایعات و دروغ رو پخش میکنن، دروغ رو پخش میکنن، بعد میگن نظام دروغ میگه. دیگه مظاهرش هزاران هزاره. راجب عزت، یکی از مصادیقش حضرت خدیجه سلام الله علیها است. ببخشید شب شهادت، شامگاه شهادت حضرت خدیجه است، ولی این مثال رو باید زد. خانومای ما باید این حرفا رو بشنون، دختر خانومای ما این حرفا رو بشنون، چون ممکنه فردا، همین فردا، همین دختر خانومایی که هیئت میان دشمن منحرف کنه، ممکن دو تا شگرد جدید بیارن، دختر من، دختر او، دختر شما، همسر من، همسر او، همه ممکنه فریب بخوریم. امتحان ها آخر زمان سخت میشه، ما همه تو معرض خطریم. خدای متعال شخصیتی مثل حضرت خدیجه رو بی جهت الگو و ام المؤمنین قرار نمیده. ام المؤمنین، ما بدونیم مادرمون. پیغمبر اکرم خب دستش خالی بود، رسول خدا یعنی علتش هم این بود. خب رسول خدا اصلا نمیتونست خیلی فعال باشه تو جامعه، از بعد و تولدش رسول خدا دشمن داشت، همه پدر و اجدادش هم با ترور کشته بودن، اصلا تمام زندگی رسول خدا با خوف بود. خیلی زندگی سختیه. حضرت ابو طالب که رحمت و رضوان الهی بر او باد، راجب ازدواج حضرت رسول الله دغدغه داشت. خب دیگه فقط ابو طالب مانده بود، پیغمبر کسی رو نداشت جز عمو. یه فکر بکری کرد حضرت ابو طالب. خدای متعال با آدمای خیلی خوب الهامات خیلی خوبی هم میکنه. گفت از اقوام ما این خانوم خدیجه کبرا هم خانوم خانومیه. خیلی ها که تو دوران جاهلیت حضرت خدیجه که از اسمائش، یعنی به اسم میشناختنش، نمیگفتن خدیجه، میگفتن طاهره، پاک. این تو دوران جاهلیت هیچکی جرأت نمیکرد تو حریم حضرت خدیجه کبرا وارد بشه، با اینکه کفر بود مسلط. بعضیا الان توی جمهوری اسلامی نمیتونن خودشونو پاک نگه دارن،
ظاهرشون هم پاک نگه دارن، اون گوشیه نمیذاره، ناپاکیشون تو گوشیه هست. شوهر داره ها ولی تو گوشیه ارتباط داره، شوهر داره، خانواده داره. نمیدونم چجوری بعضیا حرام رو حلال میکنن برای خودشون. بعد شما تو دوره جاهلیت کفر، بعد اشخاص مورد اعتمادی رو حضرت خدیجه پیدا میکرد، سرمایه بهشون میداد، گفت خب برید تجارت کنید. اونا میرفتن تجارت میکردن، میامدن سهمی رو به کسی که تجارت کرده میسپرد، سهمی هم که برای خودش برمیداشت. متحول الحمدلله بود، ولی پاک خیلی. حضرت خدیجه سلام الله علیها، ابو طالب گفت من میرم با حضرت با خانم خدیجه کبرا صحبت میکنم، ایشون شراکت میکنه، اینجوری میرن براش کار میکنن. فامیلمون هم هست، قوم و خویش هم هست، از قریش هم هست، از بنی اسد. شما بفرمایید برید برای یه سفر تجاری یه مقدار دست و بالمون باز بشه. بله اینجوریه دیگه. ما توی این راهیان نور رفتیم، یکی این بچه ها که اومده بود راهیان نور امسال، اومد بغل ماشین، یه خود ماشین رو برانداز کرد و خود گفتم بیام رانندت بشم آجی. جوون خیلی کم سن و سالی هم بود، گفتم که خب نه الحمدلله بچه ها هستن، همه میریم میایم فلان. خب وای تو راننده ای من ماشین؟ آره بالاخره من همه این جاده ها اینا رو بلدم. یه خود رفتیم جلوتر، یه خود رفتیم جلوتر. بعد گفتش که حالا بالاخره ما یه مدتی پول لازم داشتیم، خلاصه ما راننده شوتی بودیم و تو بیابونو نادیم بابا، اما الحمدلله اون مشکلمون حل شد. یعنی خیلی باحاله، من دیگه توضیح ندارم بدم. خود مشکل مالی میخوره، میره رنده، میگه 5-6 ماه رنده شوتی بودیم و بستیم بارمون و دیگه برگشتیم. میگم آخه حالا دیگه، گفتم ایشالله حالا بعدش یه جوری تور بندازیم. خلاصه جوون دل و جارت داری دود، حیف وسط اردو جدا شد، ولی بعدش میخواستم من تور بندازم. خلاصه آخر آدم لازم میشه گاهی اوقات دل و جرأت شوتی، میدونید 200 کیلومتر میدونم بغل داد میشه میره، من 24 ساعت تو اتوبانم دیگه. بعضی از اینا هم که اصلا تیمی مسلحن، اصلا مملکت در اختیارشون قرار میدن نیرو انتظامی، من نمیدونم. یه بالاخره بعضی وقتا حالا دیگه بد آموزی نداشته باشه، شوتی راهیان نور بیاد خیلی حرفه دیگه، خیلی خیلی خوب. داشت ماشینه رو میدید، داشت برانداز میکرد، با این چند تا میشه لایی کشید اینا. ماشین رو اینجوری میدید. خلاصه حضرت خدیجه سلام ابو طالب گفت شما برو برایشون یه سفری برو بیا با پیغمبرم. گفت خب خیلی خوبه. حالا حضرت ابو طالب نقشه داشت، به پیغمبر اکرم نقشه رو نگفت، الهی دورش بگردم حضرت ابو طالب. ای خدا چقدر اسلام و مسلمین مدیون حضرت ابو طالبن. ایشون رفت و معرفی کردن و ما برادرزادمون اینجوریه، میتونه توان داره بره تجارتی کنه. رفتن تجارتی کردن و اتفاقا خیلی سود خیلی خوبی هم کردن. اون کارگزاری هم که قبلا تو دستگاه حضرت خدیجه بود به پیغمبر اکرم گفت سود خیلی خوبی کردی. حالا اینا همه نقشه ها، نقشه ها از قبل کار از ابو طالب و پدر امیرالمومنین. و قبل از اینکه این قافله برسه به شهر شما زودتر برو، بالاخره تو این خرمه و خرگاه حضرت خدیجه و اینا خانم خدیجه و اونجا برو بگو سود و اینا بگو، اینجوری برای تو خیلی خوبه، تحویلت میگیره. پیغمبر اکرم خب باشه. حضرت خدیجه نشسته بودن توی اون خیمهشون و اینا، خب خدم و حشم زیاد داشتن، تو خیمهشون نشسته بودن. هر کسی اینجوری نیست، اونم تو دورای جاهلیت. حضرت خدیجه میگه فیرم یه سواری داره میاد، این دوران جاهلیت ها، دیدم از دور یه سواری داره میاد، بعد دو تا یه ابر بالای سرشه که اون ابر سایه انداخته که آفتاب به این سوار نخوره.
بعد دیدم دو تا فرشته با شمشیر کشیده شده بیرون دو طرف این سوار، ولی روی زمین نیستن، بالاتر دارن کنار این سوار میان. میگه از دور که حضرت خدیجه داشت این صحنه رو میده، حالا هیچ کی این صحنه رو نمیبینه ها، فقط خدیجه کبرا میبینه، خدیجه کبرا قبل از اسلام. بعد میگه که تا حضرت خدیجه این صحنه رو دید، اون خانومایی که دورش نشسته بودن و اینا، بالاخره خدم هاشم خانوم هایی که نشسته بودن، از گفت این سواری که داره از دور میاد نزدیک شهر میشه، خیلی شخصیت بالایی داره، حتما کاش که این سوار طرف این موکب ما و محمل ما یه سری بزنه. هنوز نمیدونه قصه چیه، که بعد اتفاقا خود رسول خدا میاد نزدیک و میاد خدمت حضرت خدیجه. دیگه حضرت خدیجه یک دل نه هزار دل واله و شیدا میشه. همون موقع که تصفیه مالی انجام دادن ندادن، به پیغمبر اکرم میفرماد برو بگو ابوطالب پاش حرکت کنه بیاد. همون موقع سرتیر اقوام حضرت خدیجه بعدن تعجب میکنن آخه این چه وضعی، آخه خواستگاری رو باید مرد بره برای زن، الان زن طرفش رو پیدا کرده، چه کسیه؟ عمو رو بفرست. خب عمو میاد و از این طرف هم عموی حضرت خدیجه و منده خدا که عمو اولش یه خود نکنت میگیره، بعد حضرت خدیجه میفرماد نه شما چیزی نگو، من خودم صحبت میکنم تو همون جلسه خواستگاری. خلاصه حضرت، نمیخوام داستانو مفصل عرض بکنم، حضرت خدیجه سلام الله علیها همون اول، و این عزت یعنی این اقوام و اینها خیشان، بالاخره کسانی که تو اون جلسه بودن ناراحت میشن از این بحثی که پیش میاد. حضرت خدیجه سلام الله علیها، حضرت ابو طالب میگه خب من این برادرزادمه، کابینش هم خرجش با من، هر چی خرجش باشه با من. حالا حضرت ابو طالب قبل از این که پیغمبر بره برای مثلا تجارت و اینها، مثلا یکی از حرفاش این بوده که من الان دغدغم عروسی کردن تو پسر برادرم، ولی هیچی ندارم، یعنی دست و بالم از جهت مالی خالیه، به توکل به خدا برو. ولی اونجا کم نمیاره، یه کابینش با من. میدونید خواستگاری کردن از حضرت خدیجه چه کابینی میخواد؟ همه یه خرجش رو من خودم میدم. خیلی دل قوی داره حضرت ابو طالب والا به حضرت عباس. کل قوم حضرت ابو طالب رو جمع میکردی، ثروت حضرت خدیجه رو نداره. همه خرج کابینش با من، مهریش با من. بعد حضرت خدیجه خودش شروع کرد صحبت کردن، مگهش با حضرت رسول صحبت کرد، به عمو بگو لازم نیست پولی خرج کنه، کابین تو همه هزینش با خود من. فقط به عمو ابو طالب، به عمود بگو یه شطوری نهر کنه برای عروسی، ولیمه ای بده، همه خرج تو خودم میدم، مهرم گردن خودمه. یه دفعه اینا شروع کردن حرف زدن، میخوام عزت رو بگم، اینا شروع کردن حرف زدن، یعنی چی؟ ما تا حالا ندیده بودیم که زن کابین خودشو خودش پول بده، مرد باید کابین رو پول بده زن برای این، چه وضعی شد؟ یفی ابو طالب برگشت گفت تا حالا ندیدید به خاطر اینه که مردی مثل محمد پیدا نکردید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اگر تو شماها یه مرد مثل برادرزاده من بود، همه زنهای عالم حاضر بودن خرج کابینشو بدن. بلند شد،
اقتدار محکم. بعد حضرت خدیجه که این مطلب رو گفت، خب حضرت ابوطالب همونجا سرتیر گرفت، خب آقا همه شاهدید، خدیجه کبرا قبول کرد این ازدواج رو، همه تون هم شاهد باشید، خودش هم گفت خرجش با خودش، تمام شد.
خدا اینجوریه، تو دستگاه خدا وقتی که وارد بشی، خدا هم به دینش عزت میده، هم به مؤمن دینش. این چه عزتی خدا به رسول الله داد؟ حالا من یه مثال جزئی ازدواج حضرت پیغمبر با حضرت خدیجه رو عرض کردم. چه عزتی داد، چه عزتی خدا داد به حضرت خدیجه کبرا، چه مقامی جبرائیل نازل میشد بر پیغمبر، میفرمود عرض میکرد که خدا سلام رسانده، سلام به خدیجه کبرا. خدیجه کبرا یه خانم معمولی بود، خدا وقتی وحی نازل میکنه میگه جبرائیل داری میری به خدیجه من سلام برسان. من راجع به این سلام رساندن فقط حضرت زهرا رو دیدم روایتشو. بعد حضرت خدیجه سلام الله علیها، الان این کلام خداست، شب معراج جبرئیل وقتی که رفت، وقتی که پیغمبر شب معراج بالا رفت، وقتی که میخواست برگرده، قلتو یا جبرئیل هل لک من حاجتن، جبرئیل کاری نداری من باید برگردم، جبرئیل میگه حاجتی ان تقرأ علی خدیجه من الله و منی السلام. داری شب معراج داری برمیگردی تو عالم، تو دنیا، رسول الله از طرف خدا و از طرف من به خدیجه کبرا سلام برسون، به خدیجه کبرا. چه جایگاهی آدم پیدا میکنه؟ این داستان ایمان آوردن او دیگه داستان عجیبیه. قالت نعم آمنتو و صدقتو و رضیتو و سلمتو و قال علی و انا علی ذلک. ببینید چجوری ایمان میاره خدیجه کبرا به پیغمبر، چجوری اسلام میاره که اصلا لازم نمیبینه امیرالمومنین وقتی که داره اسلام میاره، امیرالمومنین بعد از حضرت خدیجه ایمان میاره، وقتی امیرالمومنین ایمان میاره اصلا لازم نمیبینه یک کلمه اضافه کنه یا کم کنه، حتی اون کلماتو تکرار کنه، میگه یا رسول الله همان چه که خدیجه گفت همان است ندای ایمان من. بعد چجوری ایمان میاره حضرت خدیجه؟ بعد از این که پیغمبر اکرم راجب شرایع دین توضیح داد، دین اینه 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 اینه، حالا من جزئیات شو وارد نشم، گذشت وقت، حضرت خدیجه میفرما نعم همه رو پذیرفتم، آمنتو اولا ایمان آوردم، دوم صدقتو تصدیق کردم. میدونید یه کسی میتونه تصدیق کنه که حقیقت جهاد رو بفهمه، حقیقت نماز رو بفهمه، حقیقت روزه رو بفهمه، حقیقت دستورات خدا رو بفهمه، تصدیق میکنه که باید همین باشه که خدا گفته درسته، یعنی باید عقل سلیم او فعال باشه. ما میدونید در وجودمون رسولی هست به نام عقل، نه این فکرها، فکری که خرجان میکنه اون، نه عقل، عقل سلیم، رسول حق که در وجود هم است، منتها ما ها به این رسول دسترسی نداریم مگر این که خیلی به خدا نزدیک شده باشیم. خدیجه کبرا کسی است که رسول درونی او پیام رسول بیرونی رو تصدیق میکنه قبل از اسلام آوردنشه، تازه الان داره اسلام میاره، تازه الان داره اسلام میاره. صدقتو و رضیتو و سلمتو، هم تصدیق میکنم هم راضیم. الله اکبر، نمیشه آدم اینجوری پیدا کنه کسی رو. خیلی وقت اولیا خدا بالاخره یه جوری خدای آخه چرا آخه راضیم این که امام صادق فرمود خدا حضرت خدیجه رو بهش مقام رضا داد، این راضیم بر وقت بدو اسلام آوردنش، نه در حین اسلام 25 سال به پیغمبر اکرم بود، نه در طول این سالها ذره 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 به ایمانش مثلا افزوده باشه تا بگه من راضیم. این بدو اسلام آوردنشه. چجوری میشه کسی اینجوری تربیت میشه تو دوره جاهلیت؟ الان میگی چرا فلانی اینجوری شده؟ یا جامعه خرابه، نمیدونم برو مرد حسابی، دین وجود نداشت خدیجه تربیت شد، انسانه، فطرت که داشته، عقل که داشته، شعور که داشته. آقا فضای مجازی بوده و فضای بیرونی بوده و چهار تا رفیق بوده و تأثیر گذاشته و همه چی فنان، ولم کن تو حضرت عباس. کاسفت و نور، ظاهرت و غرور بدتر از دوران جاهلیت قبل از پیغمبر بوده، هرچی الان تو بگی بوده. خیلی عجیبه. رضیت و سلم تو، نه تنها تصدیق میکنم، تسلیم هم هستم. در تکمیل بودن این بیان خدیجه کبرا، در کامل بودن ایمان آوردن خدیجه کبرا، بچه ها مادرتون، جوونا مادری چنین دارید، من میترسم پس فردا خدا ما رو ببره مقابل خدیجه کبرا بگه خب ایمان تو پسر حضرت خدیجه چقدر بود و ایمان مادرت چقدر بود. وای اگه این باشه بیچاره میشیم. ام المؤمنین رو خدا لقب گذاشت برای حضرت خدیجه. در تکمیل بودن این ایمان همین بس که امیر مؤمنین میخواست تصدیق کنه و ایمان بیاره، به پیغمبر عرض کرد انا علی ذلک، منم همان گونه که خدیجه کبرا گفت. یا علی تو با یعنی علی ما شرط تو علی؟ قال نعم. بسطا رسول الله کفه و وضع کف علی. خب تا جلوتر باقیشو نمیخونم، خیلی روایت عجیبیه. خیلی روایت عجیبیه این روایت ایمان. البته سالهای گذشته توفیق پیدا کردیم و خوندیم. از دست دادن حضرت خدیجه کبرا یک مصیبت عظیم برای اسلام، نه برای عالم بشریت، چون او به تمام معنا یک حجته، یک آیه است، یک نشانه از قدرت خداست. اینکه خدا بخواد در اوج فساد، بحث من قدرت خداست ها، انا نرغب الا که فی دولت کریمه، چرا شما مشتاقید خدا همه چی رو عبور کنه؟ چون اگر خدا همه چی رو اداره بکنه، خدیجه کبرا تربیت میکنه در دوران جاهلیت، خدا چنین قدرتی داره. حالا اگر شد حکمران مطلق هستی شد خدا و بعد خدا توسط بقیت الله این حکومت رو تسری داد در عالم، چی میشه؟ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، همه میشن بنده خدا، هیچ کس دیگه شریک قائل نمیشه برای قدرت او. اشتیاق ما به قدرت خدا این حداقل اگر نتونستیم مثل اولیاء خدا عاشق خدا بشیم، عاشق حکومت خدا باشیم. خیلی از این شهدایی که حالا نمونه هاشون هست، خیلی از این شهدا نرسیدن به درجه عشق به خدا، همشون نرسیدن، بعضی ها رسیدن، ولی اکثرا عاشق حکمرانی خدا بودن. به این برسیم. ما از شهدا حرف بزنیم فقط که کافی نیست که، به این برسیم. حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها یه نمونه کامل کامله. اونم جالبش اینه که مادر ماست، ما با حضرت خدیجه کبرا ارتباط عاطفی داریم. مگه اینکه کسی بگه من مؤمن نیستم، ولی مؤمن باشی مادرت حضرت خدیجه است. حضرت زهرا سلام الله علیها این روزا دیگه از امشب به بعد تو خونه راه میرن هی میگن اینه امی اینه امی، جای خالی حضرت خدیجه حضرت صدیقه کبرا رو بیتاب میکنه. خطاب رسید پیغمبر، خب به او بگو مادرش کجاست، به او بگو مادرش کجاست. جبرائیل آمد قشنگ توضیح داد، پیغمبر اکرم منزل حضرت خدیجه کبرا رو دید و بعد شرح داد. دلتنگی حضرت زهرا سلام الله علیها فراق مادر بود، نمیتونه تحمل کنه فاطمه اطهر نبودن یه چنین شخص. نه فاطمه اطهر، خود رسول خدا نمیتونه تحمل کنه این فراق رو، این دوری رو، خود رسول خدا نمیتونه. میگفتن تا یه کسی اسم خدیجه کبرا رو می آورد شروع میکرد پیغمبر گریه کردن. این پیغمبر خدا حضرت خدیجه حالا از دنیا رفتن، مدتی گذشته، میگن تا وقتی پیغمبر اکرم زنده بود هر وقت از خدیجه کبرا نامی برده میشد اشک پیغمبر جاری میشد. چقدر تعلق خاطر داره رسول خدا به این بنده خالص خدا. یه تفاوتی هم البته هست، یه شباهتی هم هست. شباهتش اینجاست که اینجا دختر بچه یاد مادر میکنه و بهانه مادر میگیره وقتی تو خانه جای خالی مادر رو میبینه. هیچ کس هم جای این مادر رو پر نمیکنه. مدینه هم همین جوری شد، مکه اینطور بود، مدینه هم همین شد. یه دختر 3-4 ساله بود که هی به بابا میگفت اینه امی، مادرم کجاست. بهانه میگیرن، من دیدم، خیلی دیدم، تا مدت ها بچه بهانه میگیره. حالا هرچی هم بهش بگن آقا رفته پیش خدا، پیش خدا باشه، مادرم کجاست، جای خالی مادر رو هیچی پر نمی کنه. دیروز من تا تهران رفتم، خدا شاهده، چون سالگرد مادر ما معمولا خدا رفتگان شما رو بیامرزه، همین روز شهادت حضرت خدیجه کبرا سالگرد مادر ماست، هر سال یه دور مزار ایشون اخوی ما یه زحمتی میکشه یه سفره افطاری پهن میکنه. دیروز رفتم، خب سنو نزی که چند ساله ما 50 خورده سالمونه، چندین سال این مادر، 10-12 سال مادر از دنیا رفته، ولی خدا شاهد غمش انگار همین دیروز هم دنیا رفت. مادر اینجوریه. تا صبح دیوانه بودم من، خدایا بسته دیگه، اصلا نمیشه. آدم مادر جای خالی، شما پیر بشی 50-60 سالت هم بشه مادر که بگن بدنت میلرزه، مادر یه چیز دیگه است. پدرم از دست دادیم، ولی خب مادر یه چیز دیگه است. حضرت زهرا رو چجوری آروم بکنه؟ حالا هر جوری باشه حضرت زهرا آروم شد، خدا آرومش کرد. چنین قصری داره، چنین جایگاهی داره، اینجا اینقدر تعریف کرد جبرائیل، اینقدر پیغمبر برای حضرت زهرا تعریف کرد، یک کمی آروم گرفت. ولی به نظر من هیچ کس نمیتونه زینب آروم کنه، چون این مادر همین جوری از دنیا رفته، ولی مادر زینب اینجوری از دنیا نرفته که این تا یاد مادر میفته یاد حول و ولای اون روز میفته و رفت و آمد 40 نامرد تو خانه شون. مگه میشه زینب کبرا یاد مادر میفته؟ به خدا قسم بپرسید از حضرت زینب، زینب کبرا یاد مادر میفته؟ یاد شکستن پهلوی مادر بین در و دیوار میفته؟ زینب مادرم بین در و دیوار فریاد زد فزت و خزینی.
بچه دختر بچه ببینه لا اله الا الله، در یه لته بزرگ عربی چوبی کندش بیفته رو مادر باردار شش ماهه. نمش ماویه، من صدای شکستن استخوان زهرا رو شنیدم.